صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله دوم پتروس رسول، 22 بخش از انجیل مقدس. ای مسیح زنده، ای منجی بشریت و ای سرور من، تو از طرف خدا در زندگی ما و جهان ما وارد شدی و در دنیای ما زندگی کردی و در طبیعت ما شریک شدی و مطیع اتفاقات حیات و اعمال مردمی که در میان ایشان زندگی کردی گردیدی. تو به سوی خدا رفتی، بنابراین همیشه با خدا در حضور او خواهی بود. تو آن نمونه حیات ابدی هستی که به ما یاد می دهی که زندگی آدمی چگونه باید باشد و منظور از زندگی او چه بوده و چه هست. تو را شکر می کنیم که امروز نیز ما انسانهای گناهکار را به سوی خود می خوانی تا در پاکی و تقوای تو شریک شویم و به حضور تو برسیم. پس خود را به تو تسلیم می کنیم، ای منجی بشریت، ای مظهر خدا، ای کلمه حق. خود را به تو تسلیم می کنیم و از تو اطاعت و پیروی می کنیم و از تو تمنا می کنیم که در این ساعت نه فقط ما را پاک کن، بلکه به وسیله کلام حیات بخشت با ما سخن بگو و روح و جان ما را ای خداوند از کلامت سیراب کن که تشنه تو هستیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، فیض خدا و یکتا که به وسیله عیسی مسیح بر شما نازل می شود، بر شما یاران گرامی و طالبان خدا و تشنگان حقیقت باد. خدا را به خاطر وجود فرفرت شما عزیزان شکر کرده و دعا می کنیم که روز بروز به خالق مهربان نزدیکتر شده و او را اطاعت کنید، زیرا هر قدر به او نزدیکتر شوید، رابطتون هم با هم نوعانتون درستر و کاملتر و پر از محبت خواهد بود. زیرا بر اثر نزدیکی با خداوند، صفات الهی، مهر و محبت خداوندی بر شما آنچنان جاری می شود که قلبتون برای هم نوعانتون از محبت خدایی لبریز می شه. اجازه می خواهم که از فرصت استفاده کنم و از همه شما عزیزانی که برامون نامه نوشته و نظریات و شهادات خودتون رو برامون می نویسید صمیمانه شکرگزاری کنم. چقدر باعث شادی ماست وقتی می بینیم افرادی مثل شما با تسلیم شدن به مظهر حقیقت و با پیروی کردن از کلام خدا از گناه روی برگردانده و به طرف پاکی و قدوسیت خدا آمده اید. خداوند شما عزیزان را برکت دهد. خداوند شما را در این راه پاک و مقدس هدایت کند و به شما فیض و صبر و قدرت عطا کند. حالا ازتون دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون را به رساله دوم پتروس رسول بگشایید تا از فصل اول آیات را با یکدیگر مطالعه کرده و از کلام خدا غذای روح و روان خود را دریافت کنیم و ببینیم که خالق یکتا و منجی زنده امروز به وسیله این آیات چه پیامی را برای ما دارند. پتروس رسول که از حواریون برجسته عیسی مسیح بود، رساله دوم خود را اینطور آغاز می کند که شمعون پتروس غلام و رسول عیسی مسیح، به آنانی که ایمان گرانبها را به مساوی ما یافتند در عدالت خدای ما و عیسی مسیح نجات دهنده، فیض و سلامتی در معرفت خدا و خداوند ما عیسی مسیح بر شما عزیزان افزون باد. در این دعایه ما با نویسنده رساله یعنی پتروس رسول و گیرنده آن یعنی همه کسانی که به وسیله ایمان به عیسی مسیح صاحب حیات جاودان شدن و همچنین با درود مسیحایی روبرو می شویم. بنابراین گیرنده این رساله و یا پتروس رسول با همه مسیحیان صحبت می کنه و پیامش برای همه مسیحیان است. در برنامه گذشته در مورد معنی هر کلمه‌ای که در این دعای است به طور مفصل صحبت کردیم و دیدیم که چگونه خداوند همه انسانها را به ملکوت خود دعوت کرده و اگر کسی امروز از فیض و برکات خدا محرومه، دلیل آن نیست که سرنوشت او از ازل خدا طوری تعیین کرده تا از جلال آسمانیش محروم بشه. خیر، بلکه علت خود شخصی که به خاطر وجود گناه در قلبش خود را از برکات و فیض خدا محروم کرده است. از آیه 3 پتروس رسول ابتدا با تشریح نوع زندگی شخص مسیحی از خوانندگان رساله و علل خصوص از ما ایمانداران امروزی دعوت میکنه که به زندگی خودمون نظر بیاندازیم و آن را با آنچه که عیسی مسیح زنده از ما انتظار دارد مقایسه کنیم، تا مبادا با غفلت در اطاعت از حقیقت مسیح و یا با سستی در ایمانمون باعث دور شدن از حقیقت او و شرم نام مقدس مسیح بشویم. آیه 3 الی 9 را براتون میخونم و بعد معنی آیات را براتون بیان میکنم. فصل اول از رساله دوم پتروس رسول. به کلام خدا توجه فرمایید. پتروس میگوید چنان که قوت الهیه او همه چیزهایی را که برای حیات و دینداری لازم است به ما عنایت فرموده است. همه چیزهایی را که برای حیات و دینداری لازم است به ما عنایت فرموده است، به معرفت او که ما را به جلال و فضیلت خود دعوت نمود که به واسطت آنها وعده‌های بی‌نهایت عظیم و گرانبها به ما داده شد تا شما به اینها شریک طبیعت الهی گردید. تا شما به وسیله این وعده‌ها شریک طبیعت الهی گردید و از فسادی که از شهوت در جهان است خلاصی یابید و در فضیلت علم و در علم عفت و در عفت صبر و در صبر دینداری و در دینداری محبت برادرانه و در محبت برادرانه محبت خدا را. زیرا هرگاه اینها در شما یافت شود و بیفزاید، شما را نمیگذارد که در معرفت خداوند ما عیسی مسیح کاهل یا بی ثمر باشید. زیرا هر کی اینها را ندارد کور و کوتاه نظر است و تطهیر گناهان گذشته خود را فراموش کرده است. آیات را شنیدید. حالا برمیگردیم به آیه 3 و به معنی آیات توجه میکنیم. اول از همه متوجه میشویم که پتروس رسول آشکارا نشون میده زندگی یک مسیحی به وسیله ایمان آغاز میشه. حرکتش به طرف خدا قدم ایمان است، نه عقل و منطق، نه فلسفه، نه ریاضیات. در آیه 1 مخصوصاً پتروس رسول روی این موضوع تأکید نمود که مسیحیت با ریاضیات آغاز نشده و نمیشه، با فلسفه آغاز نشده و نمیشه، با حکمت بشری تأسیس نگردیده. اساس مسیحیت بر حکمت بشری نیست، بلکه بر ایمان است. ایمان به آنچی که خدا برای ما انجام داده است، نه آنچی که انسان برای آن انجام داده که به خدا برسد. اساس زندگی و پایه مسیحیت بر ایمان است، ایمان به آنچی که خدا برای ما انجام داده است. و دوستان عزیز، باید بگم که بین این پایه و اساس مسیحیت با سایر مذاهب عالم تفاوت فاحشی است. در مذاهب دیگر این بشر است که با ایمان کوشش میکنه که به خدا برسه، ولی در اینجا میبینیم که خداوند کاری کرده که ما را نجات بدهد. ایمان به معنی پذیرفتن و قبول کردن آنچی که خدا در عیسی مسیح برای نجات ما انجام داده است. و روی این موضوع دوستان عزیز من تأکید می کنم تا اگر بخواهید عمق مسیحیت را درک کنید باید با قدم ایمان پیش بیایید، زیرا بدون ایمان محال است به چهره واقعی مسیح و مسیحیت پی ببرید. و ای عزیزان، بدون ایمان هم محال است که رضامندی خدا را به دست بیاورید. این را خود خدا گفته است که بدون ایمان رضامندی خدا محال است. در آیسته می گوید چنان که قوت الهیه او همه چیزهایی را که برای حیات و دینداری لازم است به ما عنایت فرموده است. به معرفت او که ما را به جلال و فضیلت خود دعوت کرده است. خدا را شکر دوستان عزیز، چقدر آیه پرشکوه و عالی و شایسته است. میگوید چنان که قوت الهیه او همه چیزهایی را که برای حیات و دینداری لازم است به ما عنایت فرموده است. پتروس میگه ای مسیحیان عزیز، هر چقدر بیشتر به مسیح نزدیکتر شوید، هر چقدر بیشتر از او اطاعت کنید، هر چقدر بیشتر به شبیه او درآیید، با قدرت عظیمش آنچرا که برای یک زندگی نیکو و مقبول پسند خدا احتیاج دارید او به شما عطا می کند. حتی او ما را در جلال و خوبی های عظیم خود شریک می کند. ببینید دوستان، خیلی مهمه. اولین مطلبی که در اینجا متوجه آن میشویم اینه که عیسی مسیح تمام نیازهای ما را برای وارد شدن به ملکوت خدا برقرار کرده و مهیا کرده است. در اینجا متوجه شدیم که خدا ملکوت و جلال خیش را برای ما نه فقط آشکار کرده، بلکه میخواد که ما هم در آن شریک بشویم. خدا ملکوت و جلال خودش رو، حتی خیشتن را، صفات و ذات و شخصیت خود را نه فقط به ما انسان‌ها آشکار کرده، بلکه می‌خواد که ما در آن شریک بشیم. ما با ایمان به جرگه مقدسین و به ملکوت خدا بپیوندیم. و این ایمان دوست عزیز قدرت خدا را در خود دارد. این ایمان قدرت خدا را در خود دارد. ببینید، وقتی شما شخصا و قلبا به عیسی مسیح ایمان بیاورید و از او اطاعت کنید، شما به خاطر این ایمانتون، به خاطر این تسلیم شدنتون به دست عیسی مسیح، قدرت خدا را در زندگیتون تجربه خواهید کرد. بر اثر ایمانت به عیسی مسیح قدرت خدا در زندگیت آشکار میشه و این قدرت در زندگی ابدی و زندگی خداپسندانه هم معلومه. چون که کسی که نجات نیافته باشه از نظر خدا مرده محسوب میشه، اما کسی که نجات یافته صاحب حیاته که قدرت خداوند در آن حیات است. پتروس میگه وقتی که شما به عیسی مسیح ایمان میآورید، ببینید دوستان عزیز چطور قدرت خدا را متوجه میشوید. وقتی به مسیح ایمان بیاورید صاحب تولد تازه میشید، در دنیای روحانیت تولد شدید و خداوند این تولد رو به شما میده و آنچه که برای شما لازمه تا در این عالم روحانیت رشد کنید و در آن باقی بمانید، خداوند اون رو به تو عطا میکند. از خودت نباید چیزی اضافه کنی و نیازی هم نیست و چیزی حتی نداری که با آن اضافه کنی، زیرا همه چیز در کاملیت خداوند به شما عطا میکنه. در زمان پتروس معلمینی کذبه بودند که ادعایی میکردن که فلسفه آنها شخص را کمک میکنه تا در زندگی روحانیش بهتر رشد کنه. اما پتروس رسول در این آیات یادآور میشه که خدا همه چیزهایی را، نه بعضی بلکه همه چیزهایی را که برای حیات و دینداری لازم است به ما عنایت کرده. بنابراین یک مسیحی دیگه نیازی نداره به مذاهب دیگه روی بیاوره، نیازی نداره به فلسفه های دیگه روی بیاوره، نیازی نداره کارهای عجیب و غریبی بکنه تا این نجات خدا را به دست بیاورد. خیر، خداوند آن را در عیسی مسیح به او عطا کرده است. دوست من، آیا شما امروز در راه رسیدن به خدا نیازمند قدرت هستید؟ آیا با مشکلات و موانع روبرو هستید؟ مشکلاتی که نمیتونید اون رو حرکت بدید؟ آیا کشمکش های درونی و نبرد هایی که در افکار خود دارید مانع رشد شما در عالم معنویت هستند؟ من بارها این رو داشتم. شما چه دوست من؟ حقیقت اینه که اگر قلباً به عیسی مسیح ایمان آورده باشید، خداوند به شما قدرت عطا میکنه که به وسیله این قدرت الهی قادر خواهید بود بر تمام موانعی که صد راهتون هست پیروز بشید. خدا از ما دعوت کرده است که مثل مسیح بشویم. مسیحی یعنی چه؟ مسیحی یعنی مثل مسیح بشویم. یا رب مرا مسیحی تر کن، و یا رب مسیحی تر شوم هر روز. دوست عزیز، او که ما را به این چنین مقام شامخ و فیض بخشی دعوت کرده، او خودش ما را در راه رسیدن به آن کمک میکنه. در آیه 4 حضرت پتروس به دعوت عظیم خدا و افتخاراتی که نصیب آنانی است که این دعوت خدا را پذیرفتن اشاره می‌کند. می‌گوید که به واسطه آنها وعده‌های بی‌نهایت عظیم و گرانبها به ما داده شد تا شما با اینها شریک طبیعت الهی گردید و از فسادی که از شهوت در جهان است خلاصی یابید. خداوند نه فقط به وسیله عیسی مسیح بشر گناهکار را پاک می‌کند و می‌بخشد و ما را در جلال و خوبی خودش شریک میکنه، بلکه با همین قدرت عظیمش که در ایمان هست تمام برکات عالی و غنی را که به ما وعده داده بود عطا کرده است. وعده هایش را دریافت کردیم. یکی از این وعده های آسمانی این بود که او ما را از شهوات و فساد محیط اطرافمون نجات بده. و وقتی که دوست عزیز هدفت مسیح باشد، مطمئن باشی که هدفتون که وقتی عوض شده باشد، طبیعتتون هم عوض میشه. ببینید دوستان، خداوند در کتاب مقدس وعده‌های بیشماری به ما داده است. برای نمونه در انجیل متی فصل 11 در آیه 28 می‌خوانیم که عیسی مسیح رو به همه شکست دلان و مجروحان و غم‌زدگان و ناامیدان می‌کند و می‌گوید بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، من شما را آرامی خواهم داد. در این آیه مسیح به ما وعده می‌دهد که اگر با ایمان پیش او بیاییم و از او اطاعت کنیم، او به ما آرامی خواهد داد. و یا میگه هر که به من ایمان آورد صاحب حیات جاودانی شود. در اینجا وعده حیات جاودانی به ما داده شده. و باز میگوید که هر که به گناهان خود اعتراف کند، او که امین و عادل از گناهان ما را میبخشد و ما را از هر ناراستی پاک میکنه. در این آیه عیسی مسیح به ما وعده داده، قول داده که اگر به حضور او بیاییم، او ما را از هر ناراستی پاک میکنه، گناهان ما را میبخشه. خداوند خودش وعده داده که ما را از هر ناراستی و هر چیزی که باعث رنجش خاطر حق میشه آزاد کنه. و نه فقط آن، بلکه وعده داده است که به ما انسانهایی که به طرف او آمده ایم طبیعت تازه عطا کند، از طبیعت خودش به ما بده، لباس قدوسیت خودش رو به ما به اصطلاح بپوشانه. شاید بگید که مقصود از طبیعت خدا چیه؟ عرض کنم این موضوع که بسیار عالی و به راستی عطیه گرانبهاست از جانب خدا، اشاره به بهره‌مند شدن از صفات و سیرت خالق یکتاست. همان گونه که فرزند از پدر دارد نشان، وقتی که ما به عیسی مسیح ایمان بیاوریم و از او پیروی کنیم، خداوند به ما مقام فرزند خواندگی خودشو عطا میکنه. و چون صاحب تولد تازه شدیم، این تولد جدید که در عالم روحانی است ما را در طبیعت خدا قرار میده. در عالم روحانیت که باشیم، صفات و سیرت پدر آسمانی در ما منعکس میشه. در این آیات پتروس به فرزند خدا محسوب شدن ما اشاره می کند که خدا ما را فرزندان خود خوانده است و در نتیجه با عطا کردن روح قدوس خود ما را آنچنان که خودش می خواد تربیت می کنه، ما را عوض می کنه و یاد می گیریم که در عالم روحانی چگونه زندگی کنیم. ولی برای اینکه در این طبیعت تازه یا تولد تازه که سبب شده وارد عالم روحانی بشویم رشد کنیم، لازم است که در ایمان روز به روز قوی تر بشیم. زیرا اگر در ایمان ضعیفتر بشیم و یا ایمان خود رو از دست بدهیم، نباید انتظار رشد در عالم روحانی رو داشته باشیم. معیار رشد در عالم ربانی مستقیما به ایمانمون بستگی دارد، نه به کارهای مذهبی و نه به رسومات دینی و نه به امر معروف و نهی از منکر، بلکه فقط و فقط به ایمانمون ربط داره. و این مطلبی است بسیار مهم. چرا؟ چون در مذاهب دیگر معیار رشد در اطاعت از شریعت خدا می دانن که هرچقدر شخص زحمت بیشتری بکشه تا از شریعت اطاعت کنه، بیشتر پاکتر و در نتیجه بیشتر به خدا نزدیکتر میشه. در حالی که در مسیحیت اینطور نیست. شخص ممکنه که تمام رسومات مذهبی رو بدونه و انجام بده، اما به خدا نزدیک نباشه. چرا؟ چون خدا با قلب ما کار داره و در قلب ما ایمان سرچشمه است. ایمان است که ما را پاکتر و مقدستر میکنه، ایمانی که ما را فهمیده تر در عالم روحانیت میکنه و ایمان است دوست عزیز که سبب نجات ما میشه. برای همین است که پتروس رسول در آیه 5 میگوید به جهت کمال، دقت کنید، به جهت کمال و یا برای رسیدن به درجه کمال سعی کنید که در ایمان خود فضیلت پیدا کنید و یا در ایمان خود رشد و نمو کنید. چرا باید به وسیله ایمان صاحب فضیلت بشویم؟ به خاطر اینکه فضیلت یکی از صفات و یا طبیعت خداوندیه و کسی که مسیحی است باید در فضل خدا پیش بره، که به معنی معرفت و بهترین و عالی‌ترین نیز تعبیر شده است. برای مردم قرن اول کلمه فضیلت به معنی این بود که وقتی چیزی به درجه کمال برسد آن فضیلت محسوب میشه. و ایمان دوست من ما را یاری میده که در فضیلتی که خدا به ما عطا میکند رشد نمو کنیم، به آن درجه برسیم که خدا میخواد که ما برسیم. وقتی شخص از فضیلت الهی پر بشه، صفات و خصوصیات دیگری که خدا میخواد جزی از ذات و طبیعت روحانی اون میشه که ما باید در اون رشد کنیم. و دوست عزیز، خداوند به ما قدرت داده که این کار را بکنیم. در آیه 6 میگوید بر اثر فضیلت الهی که دریافت میکنید علم در شما به وجود میاد، و در علم و یا در فهم و دانش عفت به وجود میاد، و یا ثمره فضیلت علمه که وقتی علم در شما باشه در فهم رشد میکنید، وقتی رشد بکنید عفت در شما به وجود میاد، و بر اثر وجود عفت صبر در شما رشد و نمو میکند، به شخص صبوری مبدل میشوید، و صبر دینداری رو در شخص به وجود میآورد. پتروس رسول میگه که ای عزیزان، اگر میخواهید وعده های عالی و جاودانی خدا را نصیب خودتون کنید، نه فقط باید ایمان داشته باشید، بلکه به چیزی بالاتر از ایمان هم احتیاج دارید. پس باید تا میتونید تلاش کنید که خوب باشید. حتی آن هم کافی نیست، بلکه باید یاد بگیرید که خدا را بهتر بشناسید و پی ببرید که از شما چه میخواد، اونو انجام بدهید. و دیگر اینکه باید حاضر باشید خواسته های شخصی و یا دنیوی خودتون رو کنار بگذارید و با صبر و حوصله خدا را خدمت کنید. به این ترتیب راه را برای قدم بعدی هموار می کنید، یعنی آماده می شوید تا مردم را دوست داشته باشید و بعد هم با تمام وجود آنها را محبت می کنید. اگر به همین ترتیب پیش بروید، از لحاظ روحانی قوی تر شده و برای خداوند ما عیسی مسیح مفید و پرثمرتر خواهی شد. شاید این سوال پیش بیاد که چرا ایمان ما کافی نیست؟ زیرا شرط دریافت وعده های خدا ایمان بود، و پتروس در آیه 2 میگوید که در ایمان قدرت خدایی است. پس چرا نیاز به چیزی دیگری داشته باشیم وقتی قدرت خدایی در ایمان هست؟ دوست من، پتروس یک هدف مهمی داره از این کلمات، و آن اینه که میخواد ایمانی که توأم با عمل است رو در ما به وجود بیاورد. البته که این ایمان از شخص را به طرف خدا می آورد و بخشش گناه را از خدا دریافت می کند. کاری برای این ما نکردیم که بخشش خدا را دریافت کنیم. ولی اگر این ایمان فاقد عمل باشه و یا در اعمال روزانه ما آشکار نشه، کلام خدا آن را ایمانی مرده می خواند که کاری برای ما از پیش نمی برد. ببینید، شیطان نیز صاحب ایمان است، ولی ایمان او سبب نزدیک شدنش به خدا نمی شه. آدم‌های بی‌دین هم صاحب ایمان هستند. حتی به صندلی که روش می‌نشینن ایمان دارن که اون صندلی می‌تونه اون‌ها رو نگه داره. بنابراین ایمان دارن، ولی موضوع اینه که ایمان حقیقی باید در اعمال ما روزانه آشکار بشه. پتروس میگه حالا که ایمان آورده اید و خدا هم بهتون قدرت عطا کرده، پس بیایید با قدرت خداوند و با آشکار کردن ایمانتون نشون میدید که صاحب یک ایمان حقیقی و زنده که پرثمرست هستید. بیایید در پی نیکویی باشید، از هر بدی پرهیز کنید و دائما نیکویی بکنید. چرا؟ چون خدایی که شما را دعوت به پاکی کرده و به شما از طبیعت خیش داده خداییست نیکو. ذات خداوند خدای نیکوست. نه فقط ایمان زنده و حقیقی باید داشته باشید، و نه فقط باید همیشه در فکر و عمل خودتون نیکویی بکنید، بلکه باید این خدایی که شما را به ملکوت خود خوانده است و شما را از وعده های عظیمش بهره مند ساخته است، او را بهتر بشناسید. در شناخت خدا توقف نکنید. الان که به وسیله عیسی مسیح خدا خود کشفی کرده و خودش را به شما شناسانیده است، شما نیز کوشش کنید که از این فرصت استفاده کرده و خالق خودتون رو هر روز بهتر بشناسید. چطور میشه خدا را هر روز بهتر بشناسیم؟ جواب اینه که به حرفای خالق خودتون گوش بدهید. همیشه اشتیاق شنیدن صدای او را داشته باشید. و نه فقط صدای او را بشنوید و برای صدایش سراپا گوش باشید، بلکه با او صحبت کنید. چون اگر مکالمات بین دو طرف برقرار باشه، خیلی خوب میشه همدیگر را بشناسیم. ارتباط محکمتر میشه. شاید بگید که خدا با من انسان گناهکار خاطی صحبت نمیکنه. او فقط با پیامبران خود صحبت میکنه. من انسان خاکی گناهکار و نالایق هستم. دوست من، نگذار شیطان تو را فریب بده و تو را از این لطف خدا محروم کند. خداوند با شما صحبت کرده و می کند. کلام او که امروز در اختیار شماست پیامی است که او می خواد شما را بشنوی و بدانی. درست است که امروز ممکن خدا به وسیله فرشته با شما صحبت نکنه، ولی او اراده کرده افرادی را برگزیند که پیام آور او برای من و شما باشند. پیامبر به معنی کسی که پیام خدا را برای مردم آورده. پس به کلام او دل بده و بشنو که چه میگوید تا او را بهتر بشناسی. با او صحبت کن، کلامش را بخوان. کلامش در اختیار توست دوست من. اگر نداری برای ما بنویس تا برات تهیه کنیم. با او صحبت کن دوست من. با خدای خودت دعا کن. او تو را دوست داره. تو درد دلت رو، افکار و نیتت رو، خواستهات رو بهش بگو. او دوست دارد که تو درد دلت رو بهش بگی. او همانند پدر آسمانی و مهربانی است که از تو نگهداری کرده و میکند و دوست دارد که همانند فرزندی که به پدرش اعتماد کامل دارد، هر روز به درگاه اقدس او بیایید و با او راز و نیاز کنی. خدا را بشناس دوست من. این افتخاری است که بشر قدر آن را نمیداند. من قدر آن را نمیدانم. این عطیه گرانبها و افتخار عظیمی است که خداوند برای ما انسانهای مجهول عطا کرده است، انسانهای خاطی. دوست من، خدا را بشناس. آیات 3 الی 7 برای آنان که خیال میکنن خدا را خوب میشناسن معیاری است که بیایید خودتون رو با این صفات مقدس الهی که در بندگان مقبول خدا یافت میشه مقایسه کنید و ببینید که آیا شما از این صفات بهره مند هستید. اگر نه دوست عزیز، هنوز در راه شناخت خدا خیلی عقب هستید و خداوند میخواد که از امروز شما بیایید به حضور او و خودت رو اصلاح کنی. خدا میخواد که از قدرت و فیضی که به شما عطا کرده استفاده کنی تا او را بهتر بشناسی. اول فضیلت است که کامل بودن در اراده خدا را بازگو می کند به درجه مطلق که خداوند برای ما مهیا کرده است برسیم. آیا اراده خدا را آنطوری که باید شاید اطاعت می کنی؟ دوم حکمت یا علم است، فهم و معرفت که شخص با آن درجه حکمت رسیده باشه که بتونه مسائل زندگی را خوب حل کنه. سوم عفت است که به معنی خودداری و یا مسلط بودن بر اراده نفسانی و خواهش‌های جسم و نفس. حضرت سلیمان در این مورد میگه کسی که دیر غضب است و یا بر نفس خود مسلط است از جبار بهتر است و هر که به روح خود مالک باشه از تسخیر کننده شهر افضل‌تر است. دوست من، شما بر کسر نفستون موفق شدید غلبه کنید؟ آیا بر خواهش‌های نفسانی پیروز شده اید؟ شخصی که با خداست بر آن پیروزه. چهارم صبر داشتن. صبر داشتن یعنی قادر بودن به حل کردن مسائل زندگی، آن هم در وقتی که موقعیت بر وقف مراد نیست. تحمل کردن زحمات و سختی ها. کسی که در تسلیم سختی ها و جفاها قدرت نداشته باشه که مقاومت کنه و زود تسلیم بشه شخص صبوری نیست، ولی کسی که با خداست شخص صبوری حساب میشه. پنجم دینداری که به معنی منعکس کردن صفات و سیرت خداونده که در زبان یونانی به معنی کسی که رابطش با خدا کامله. و ششم داشتن محبت برادرانه، محبت خدایی. دوستان، آیا این صفات در شما هست؟ یک مسیحی باید در این صفات مقدس زندگی بکنه و هرگز از آن جدا نشه. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.